احسنتم.
این وصل یک وصل است یه صدا زیاد.
احسنتم به قاری ارجمند قرآن کریم، واقعا خیلی استفاده کردیم، صوت زیبا، لحن بسیار زیبا. انشالله که در پناه قرآن سالم و سلامت باشن. سلامتی این بزرگوار صلوات بفرست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لوليك الفرج وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ونصرته وزيارته. یا ربان یار سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. السلام عليك يا ابا صالح المهدي و رحمت الله و برکاته. جهت سلامتی تعجیل در امر فرج آقامون حضرت بقیت الله، سلامتی مقام معظم رهبری، پیروزی رزمندگان اسلام، سلامتی خودتون، اساتید گرانقدر حاضر در جلسه، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. خیلی خوشحال هستم که خداوند این توفیق را به بنده حقیر عنایت کرد که در بین شما نخبگان جامعه، دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه فرهنگیان و پردیس مفتح حضور پیدا بکنم و را با عنوان موضوع ارزشمند و ذی قیمت سواد رسانه‌ای و تهدیدها و آسیب‌های فضای مجازی در خدمت شما عزیزان، فرهیختگان و دانشجویان گرامی باشم. من ابتدا تشکر می‌کنم از سرور ارجمندم حاج آقای نیوندی، نماینده محترم ولی فقیه در این دانشگاه، و همچنین از حضرت حجت الاسلام بر مسلمین حاج آقای درخشانی، کارشناس فرهنگی سازمان تبلیغات شهر ری، و سایر عزیزانی که این فضا را و این تالار را در اختیار ما گذاشتن تا ما این ساعت را با عنوان سواد رسانه‌ای، آسیب‌ها و فرصت‌ها در خدمت شما عزیزان باشیم. خب چون وقتمون خیلی کمه، من فکر میکنم این چهره‌هایی رو که میبینم بعضیشون مشتاقن، البته همه مشتاقن، همه برای اینکه بر دانایی خودشون بیخزاین آمدن، و یقینا سوالات خوبی هم خواهید کرد، نظرات خوبی هم خواهید داشت، و چه بسا بعضی از شما خلاصه داناتر باشید و ما استفاده بکنیم از گنجینه دانش و خرد شما. خب اجازه بدید ما بحث رو آغاز بکنیم، وقتمون کمه. سواد رسانه‌ای، قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه دو تا پاورپوینت و چند تا کلیپ آماده کردیم، یه 10 دقیقه رو به آخرم سوالات شما عزیزان رو انشاءالله پاسخ خواهیم داد. یه مقدمه‌ای را من پیرامون اهمیت رسانه‌ها و فضای مجازی و تاریخچه‌اش عرض بکنم، بعد انشاءالله وارد بحث تخصصی خودمون بشیم. مقام معظم رهبری حفظه الله فرمودن که اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت چی؟ احسن، انقلاب اسلامی است. چرا به اول یکی روشن کنه، ما حتی میریم سوال میپرسیم چرا حضرت آقا این مطلب رو فرمودن. حضرت آقا فرمودن اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است. یا ازشون سوال میکنن میگن اگر رهبر نبودی چی کار میکردید؟ فرمود رئیس شورای فضای مجازی میشدم و در رسانه ها کار میکردم. یا جای دیگه فرمودن که اجازه بدید کمک کنم تا جواب رو با روش خدمت شما از کنم که ارسطویی خودتون برسید، سقراطی ارسطویی خودتون برسید پاسخ بدید. فرمود فضای مجازی ما تبدیل شده به قتلگاه جوانان. یا جایی دیگه فرمودن مقام معظم رهبری که فضای مجازی میتواند به عنوان ابزاری باشد برای زدن توی دهان دشمنان. خب حالا پاسخ من کی میتونه بده؟ چرا اهمیت فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی است؟ آجاق جایزه هم میدید دیگه؟
از سخنران
طلب میکنم. خیلی خوب، خدمت شما عرض کنم که انشاءالله طلب بکنید. هر وقت که آجاقا جایزه دادن من بعد از آجاقا میدید. خدمت شما عرض کنم که اولی روشن بکنید. بله، از یکی از عزیزان استفاده کنید. چرا حضرت آقا اینو فرمودن؟ چرا اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است؟ چرا؟ چرا آقا؟
بالاخره فضای مجازی
دنیا هستش،
دشمن خیلی سرمایه گذاری کرده.
آفرین. آفرین. ولی این مثلا من بخوام سطح بندی بکنم، مثلا یک و دو و سه، شما مثلا سطح سه شو گفتی، سطح دو شو که میگه یه ذره تفکر کنی. ما بحث اون تفکر اصلا سواد رسانه کلید واژنش تفکر انتقادی. میخواییم بدون تفکر انتقادی انتقاد بدیم بگیم یکی. بله، احسن. به خاطر اینکه الان دنیا عوض شده. یه زمانی میگفتن دهکده جهانی، یعنی دنیا انقدر به واسطه این رسانه‌ها و فضای مجازی انقدر کوچ شده که هر اتفاقی هر جا بیفته، مثلا قتل خاشقچی، قتل زکریا در مدینه منوره یا غیره، همه دنیا باخبر میشن. توی فرانسه چه اتفاقی افتاده الان؟ رئیس جمهور کجاست؟ رئیس جمهور آمریکا چی گفته؟ فرانسه چی گفته؟ دهکده جهانیه. به وسیله اینها ما خیلی سریع از اخبار باخبر میشیم. ولی اجازه بدید من هم عرض بکنم، از این بگذاریم، مبحث خیلی زیاد داریم، سوال هم زیاد داریم. به عنوان ابتدا دستگرمی بد نیست، خوب بود، ممنونم. اهمیت فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی است. عزیزان الان دنیا عوض شده، الان دیگه از دهکده جهانی و عصر ارتباطات و اینا گذشتیم، تبدیل شده به کافه جهانی، اتاق جهانی. چون توی اتاق میشینی به وسیله نرم‌افزارها، به وسیله یه لپتاپ، به وسیله اینترنت و علومی که در این زمینه باید داشته باشی، یا به وسیله بعضی از ربات‌ها، میتوانی بر همه جهان و اخبار جهان احاطه پیدا بکنی، سلطه پیدا بکنی، کار بکنی، حتی خودتو بزنی، حرفایی که زده شده در موضوعات مختلف رو دررسی بکنی. عوض شده دنیا. تا آخر امسال قرار کلن اینترنت های سیمی جمع شه و همه وایرلس بشه. تا سال 2020 قرار بیشتر از 85% جمعیت دنیا از اینترنت استفاده بکنن. تا سال 2035 زمین تبدیل میشه به یک ابر سیاره اینترنتی. تا سال 2040-2045 نانو ربات ها میاد. نانو ربات ها، ربات های خیلی ریزی هست، میذارن توی مثلا یه قسمتی از بدن، بعد یه ماموریتی رو بهش میدن. این نانو ربات به شما الان میگه که آقا قندت بالاست، چربی بالاست، اورت بالاست، فشار خون رفته بالا، مراقب باش، پزشکی، دو زمینه پزشکی، یا خیلی از مسائل دیگه. علم خیلی در روش میکنه. الان اینترنت اشیا اومده، اینترنت هوشمند آمده، وب یک و دو و سه آمده، دنیا داره عوض میشه. حالا توضیح میدم اینا رو. خب میگم دنیا داره عوض میشه. الان قدرت دست رسانه هاست. رسانه ها هستن که با 6 تا صنعت دارن دنیا رو میچرخونن درآمدزایی دارن میکنن، فرهنگ را به همون سمت میبرن. اگر ما نتوانیم در رسانه و فضای مجازی سواد رسانه‌ای پیدا بکنیم و نتوانیم مدیریت رسانه‌ای بکنیم، تولید محتوا بکنیم، انتقال بدیم در عصر حاضر، شک نکنیم ما حذف میشیم. نمیگم از بین میریم، حذف میشیم، اصلا دیده نمیشیم، تبدیل میشیم به یک جامعه مصرفگرا در بحث رسانه‌ها و فضای مجازی. به خاطر همین آقا میفهمد اهمیت فضای مجازی و رسانه به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی، چون باید حتما در رسانه ها و سواد و فضای مجازی سواد داشته باشی، تولید محتوا داشته باشی، بتوانی به مدیریت رسانه‌ای برسی. مدیریت رسانه یعنی علم، تکنیک، تولید و انتشار، بتونی به اونجا برسی تا بتونی حرف بزنی، بتونی فرهنگت رو انتقال بدی. زاکربرگ کیه؟ زاکربرگ یه جوانی کمتر از شماست، آمد فیسبوک را و اینستاگرام رو وجود رو ساخت. 85% ایرانی‌ها دارن اینستاگرام استفاده میکنن. چه درآمد سرشاری تو دنیا داره میبره. پاول دروف کی بود؟ کی بود؟ احسن، فکر کردم دو پسرم من بود. خدمت شما هستم که پاول دروف سازنده تلگرام، روسی اما ساکن آمریکا، 15 میلیون نفر فقط تو ایران دارن تلگرام استفاده میکنن، 45 میلیون نفر تو دنیا میگن دارن کاربر تلگرام هستن. میدونید چه پولی داره تو جیب میزنه؟ فکر میکنید چقدر میزنه تو جیب؟ چقدر؟ خیلی. چقدر مثلا؟ 10,000 چی؟ 10,000 میلیارد تومان. خوبه شما مدیرم بشی زیاد اختلاس نمیکنی، کم اختلاس میکنی. درآمد سالانه تلگرام 4 برابر بودجه نفتی ایرانه. تو این فیلترینگ که تو ایران اتفاق افتاد، خودش اعلام کرد بود 9.5 میلیارد دلار من ضرر کردم. خیلی مهمه فضای مجازی، ما خیلی قافل شده. این بیتکوینی که آمده طراحی کرده، این پولای مثلا مجازی اینها، فعلا تو همین چیز حساب کرده 2 میلیارد دلار به جیب زده. خیلی مهمه، دنیا عوض شده، دنیا عوض شده. اینی که الان نگاه میکنی مثلا دزدا یه قدم از پلیسا جلو هن، حالا توهین نباشه به جامعه محترم نیروی نظامی و انتظامی ما، سرور ما هستن، امنیت رو مدیون اونا هستیم، ولی واقعیت ها هم باید گفت دیگه، یه سری اشکالات هم هست. این بیان اشکالات به معنای این نیستش که ما بخوایم تمام زحمات رو، تمام دستاوردهاشون رو بیاریم، نه، ولی یه واقعیت، دزدا یه قدم از پلیسا جلو، به خاطر همین دزدی خیلی زیاد شده، پلیسا هم نمیتونن بگیرن، یه قدم جلو. دانشگاه ما خروجیش خروجی مفیدی نیست. خانم چادری میاد بعد موقعی که میره بیرون خدا میدونه چی میره بیرون. لیسانس میگیره، اول اسلام رد میکنه، دکترا میگیره، اصلا میگه خدا یعنی چی؟ من آتئیستم. این فضاییه که جلو افتادن دانشجوها از اساتیدشون، دانش آموزا از معلمینشون، بچه ها از والدینشون، عوض شده فضا. امام معظم رهبری می فرماید که 4-5 سال آینده یک تمدن جدیدی رو به دنیا میاره. من اینو بهتون بگم، 1 سال تمام رهبری وقتشون رو گذاشتن همین آیتی خوندن، یعنی در حد دکترا من بهتون بگم ایشون اطلاعات کاربردی داره تو بحث سواد رسانه‌ای. و الان الحمدلله حساب کسی که داره نظر میده، کسی که دل داره میسوزونه، شورای عالی فضای مجازی هم به دستور رهبر انقلاب تأسیس شد. حالا هرچند متاسفانه این شورا چندان خاصیتی نداشته و اونطور که باید کار میکرده کار نکرده. آقا بریم جلو، فضای مجازی و رسانه‌ها خیلی مهمه. قدرت، فرهنگ، ثروت دنیا دست ایناست. هر کی رسانه داشته باشه، هر کی با رسانه بتونه کار بکنه، هر کی مسلط به رسانه باشه، قدرت و ثروت و فرهنگ دنیا رو میتونه به دست بیاره. پس خیلی مهمه بحث فضای مجازی. یه توضیح بدم در مورد رسانه و فضای مجازی، بعد وارد شیم یه ذره سواد رسانه‌ای بگیم، بعد وارد آسیب‌ها و خدمت شما عرض کنم که تهدیدها بشیم تو فضای مجازی و رسانه ها. سال 1965 آقای مارشال مکلوهان آمد اولین کتاب رو در باب رسانه ها نوشت به اون سواد رسانه ای. اون زمان دو تا از رسانه ها آمده بود، یک سینما، دوم فضای، دوم تلویزیون، این جادوی به اصطلاح جعبه جادویی اون زمان آمده بود. نگاه کردید خیلی در فرهنگ و تعامل افراد و اجتماع تأثیر گذاشته. دیگه زن و شوهر به جای که با هم حرف بزنن، والدین با بچه‌ها به جای که ارتباط و تعامل بیشتر داشته باشن، همه دنبال اینن که برن سینما و تلویزیون ببینن. وقت خیلی پر کرد. عزیزان حدود 9 ساعت ما تو رسانه‌ها وقت می‌ذاریم، 4 و نیم ساعتش تو فضای مجازی. خیلی مهمه. این چقدر می‌ذاریم؟ بعد 3 دقیقه ما مطالعه می‌کنیم. فنلاند بالاترین 37 دقیقه. ایران 3 دقیقه مطالعاتش. سران مطالعه. اومد این کتاب رو نوشت که آقا لازم است مردم را با بحث رسانه و سواد رسانه‌ای و فرهنگ رسانه‌ای و مدیریت رسانه‌ای و رژیم مصرف رسانه آشنا بکنیم تا از خوبی‌های رسانه‌ها استفاده بکنن و از آسیب‌ها و تهدیدهای رسانه که خدمت شما عرض خواهم کرد، 6 تا مورد براتون عرض خواهم کرد، در امان بمونن. اولین بار ایشون نوشت، بعد با ولف اومد نوشت، بعد سازمان یونسکو آمد سال 1985، بعد 1385 تو ایران تو دانشگاه مطرح شد، سواد رسانه‌ای مطرح شد، بعد تدریس سواد رسانه مطرح شد، سال 1391 در کتاب‌های آموزش پرورش آمد، سال 1395 اولین کتاب سواد رسانه با 6 فصل برای سال دهم به سال دبیرستان مقطعی دوم متوسطه تصویب شد و الان 2 سال داره تدریس میشه این بحث سواد رسانه. البته اون سواد رسانه که باید باشه اون سواد رسانه نیست متاسفانه. خب خیلی مهمه این بحث سواد رسانه. عزیزان اگر ماها سواد رسانه‌ای داشته باشیم میتونیم در دنیا حرف بزنیم، میتونیم در دنیا دیده بشیم، میتونیم قدرت را و فرهنگ را در دنیا قسمتش و سهم خودمون بکنیم، ثروت‌زایی بکنیم برای خودمون. اگر خدا نکرده تو این قصه وارد نشیم مصرف‌گرا میشیم، دیگران به جای ما فکر میکنن، دیگران برای ما میسازن، ما فقط مصرف‌گرا میشیم، مصرف زده میشیم و کم کم هضم میشیم در فضای رسانه و مجال. ما 11 تا رسانه مهم داریم. چند تاش اسم میبرید؟ روزنامه، بله، رادیو، آفرین، تلویزیون، سینما، آفرین، تئاتر، بله، چی؟ کنسرت، موسیقی، بله دیگه، فضای مجازی، ماهواره ها، تبلیغات، بله اینا اهم رسانه ها هستن. حدود 12-13 تا ما رسانه داریم. تو بعضی از کشورها یه سری رسانه ها خیلی حرف اول میزنن، تو بعضی از کشورها رسانه های دیگه، مثلا تو ایتالیا و اینا حرف اول و تئاتر میزنه، یعنی اگه کسی حرف جدی داشته باشه بعد در قالب تئاتر بیاد بزنه، اونم نه تو مثلا مسجد و کلیسا و فلان، بعد بیاد تو کف خیابون تئاتر بیاد رو کنه، اونم گروه های حرفه‌ای مردم بیاد یاد بگیرن، حرف انتقال میدن. توی ایران خدمت شما عرض کنم کنار مساجد و منبر و خطاب و اینها الان ماهواره ها و فضای مجازی خودنمایی میکنن، دارن حرف میزنن، دارن کار میکنن. چه بسا الان حتی در زمان قدیم که منبر و خطاب و سخنرانی حرف اول رو میزد، الان خیلی از اهل منبر و خطاب و سخنرانی برای اینکه بتونن مخاطب خودشون رو داشته باشن وارد فضای مجازی میشن، تو اینستاگرام، تلگرام، جای دیگه برای خودشون یه خدمتشون جایگاهی رو باز میکنن، اونجا سخنرانی‌هاشون، کلیپ‌هاشون رو میذارن، فالوور جمع میکنن، خودشون طرفدار جمع میکنن. این سلبریتی‌ها که الان هستن، بازیگرها، هنرمندها، ورزشگرها، ورزشکارها، اینا هم همین تو فضای مجازی دارن کار میکنن. یک کتابی هست اونایی که علاقمند هستن به مطالعه، آقای دکتر حمیدرضا آیت اللهی 12 جلد کتاب نوشته، جلد اول کلیات، 11 جلد 11 رسانه رو مطرح کرده، بررسی کرده، تکنیکاشو، تاریخچه‌شو، نحوه تولید محتوا تو و انتشار هر کدوم از این 11 تا رسانه که خدمت شما عرض کردم رو مطرح کرده. یک کتاب خیلی کاملی، کامپیوتر از این من کتاب ندیدم. یه سری هم مجلات هست، مجله آشنایی با سواد رسانه‌ای، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای، مجله شبکه‌های اجتماعی، موبایل، مجله آشنایی با خبرگزاری‌ها، مجله سینمای جهان، سینمای ایران، مجله آشنایی با اینترنت. اینم مجلاتی هست که داخل کشور تو بحث سواد رسانه‌ای داره چاپ میشه، انتشار پیدا می‌کنه. عزیزانی که علاقه من هستن میتونن به اینها رجوع بکنن و مطالعه بکنن. یه جنبشی هم هست به نام جنبش رد، اگر توی اینترنت سرچ بفرمایید جنبش رد، یا جبهه انقلاب اسلامی برای آقای دکتر روح الله مؤمن نسب که از اساتید ما هستن، اونجا هم میتونید استفاده بکنید. کلیپ ها، موضوعات داغ رسانه ای رو و اطلاعات خوب رو میتونید از این منابعی که خدمت رو عرض کردم بهره مند بشید. یه کتاب خیلی خوبه دیگه هم نوشته شده برای اینکه تازه میخوان کار بکنن، شبکه عنکبوتی برای استاد ما جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای کهون، که یکی از اساتید خیلی خوب سواد رسانه‌ای کشور هستن. من توصیه میکنم اینها که تو سواد رسانه‌ای میخوان کار بکنن به صورت تخصصی و چیزی گیرشون بیاد و انشاءالله برسن به بحث تولید محتوا و زاکربرگ و پاول دروف و خیلی از اینها رو انشاءالله بذارن تو جیبشون، اینا رو کنار بذارن تو بحث رسانه، حتما اینها رو مطالعه بکنن. خب اجازه بدید من برم جلو، زیاد سخنرانی نکنم. این جلسه اول سواد رسانه‌ای رو بذارید، جلسه اول سواد رسانه‌ای یه صلوات بفرستیم. نه، جلسه پاورپوینت سواد رسانه‌ای، جلسه اول سواد رسانه‌ای، کلیات سواد رسانه‌ای 9، جلسه 1 و 2. آره همینه، بله بله، زنید به جلو، بله همینه. خب بزن به جلو. سواد رسانه‌ای چیست؟ با من بیاید جلو. خب ما یه پنجگانه‌ای داریم، به صفحه بعدی ما یه پنجگانه‌ای داریم تو بحث سواد رسانه‌ای، برای اینکه بفهمی سواد رسانه چیه این پنجگانه را باید بدونیم. یه سری کلیات پیرامون سواد رسانه است که فضای مجازی هم یکی از این رسانه است. دوم بحث رسانه شناسی است، سوم جریان شناسی رسانه، چهارم منطق و تفکر انتقادی و پنجم آداب رسانه. به اینا میگن پنجگانه رسانه. میخوام بدونیم سواد رسانه چیه، این پنج تا رو ما باید بدونیم. بریم جلو. آقا اینم هرمش سواد رسانه‌ای، تربیت رسانه‌ای، تولید رسانه‌ای، جریان سازی رسانه‌ای، مدیریت رسانه‌ای. بریم جلوتر، از سواد رسانه‌ای تا مدیریت رسانه‌ای. خب پیرامون کلیات سواد یعنی چه؟ بله، فرض کنید برای اولین بار شما این متون رو می‌بینید. خب دو تا خدمت شما عرض کنم که تابلو بهتون نشون میده، یکیش یه مقدار مسائل می‌بینید دیگه، من که مزاحم نیستم. خیلی خوب، اونم خودم میدونستم. خدمت شما عرض کنم که یه قسمتش مربوط میشه به سری تابلوها، یه قسمتش هم به سری اشکاله. ببین اینا همه بحث رسانه است. شما وقتی اول ببینید، الان شاید مثلا فرض کنید که اینها رو برای اولین بار دیدید، اطلاعاتی ندارید، یقینا برداشت های شما 90% 95% درست نیست. مثلا از این تابلو که من خودم نمیدونم چیه، بله مثلا این زیر گوزنه، من خودم نمیدونم چیه، شما میدید چیه؟ نه، زیر اون قطاره یا تونله؟ قطاره. خب اون مثلثه چیه؟ برعکسه ها. آدم خب شما اگه بار اولتون هم بود میتونست این رو بگید؟ نه دیگه نمیتونستید. خب بار اول اگر خالی و ذهن باشید، سواد رسانه‌ای نداشته باشید، سواد این تصاویر و سواد بصری نداشته باشید، نمیتونید یعنی برداشتاتون برداشت درستی نیست. بریم جلو آقا، سواد یعنی چه؟ در زمان قدیم سواد یعنی چه؟ به معنی خواندن و نوشتن بود. یعنی اگر شما می توانستید خواندن و نوشتن رو داشته باشید، می گفتن آقا سواد داره. اما امروزه به معنای قدرت درک، تحلیل و انتخاب آگاهانه است. به کسی میگن با سواد که قدرت درک داشته باشه، تحلیل داشته باشه و انتخاب آگاهانه داشته باشه. خب بریم جلوتر. سواد یعنی چه؟ سواد یعنی توانمندی درک پیام‌های هر حوزه و تولید پیام در آن راستا. اول درک کنی، بعد به علم و تکنیک برسی، بتونی تولید کنی و انتشار بدی. به این میگن سواد. خب خدمت شما عرض کنم که سواد رسانه‌ای 4 تا سواده. یک، سواد اطلاعاتی بر شما داشته باشید، یعنی باید مهارت‌هایی رو بلد باشید که بتونید در فضای مجازی و در رسانه‌ها به دنبال اطلاعاتی که مد نظرتون هست بگردید، مثل این ICDL، مثل آشنایی با اینترنت و کامپیوتر و غیره. دوم، سواد انتقادیه. شما باید توانایی بیان تفکر انتقادی و قضاوت در مورد محتوای اهداف و نتایج و اثرات احتمالی متون مکتوب داشته باشید. تفکر انتقادی شاکلید سواد رسانه‌ایه. هر چیزی در رسانه شما دیدید، در فضای مجازی دیدید، کلیپی، متنی، اخباری، خبری، زود قبول نکنید. تجزیه تحلیل بکنید. به این کی گفته؟ از چه کسی اومده؟ در چه زمانی گفته شده؟ اسنادش چیه؟ چه کسی رو تایید کرده؟ دیگران کیا نقد کردن؟ سومی، سواد فرهنگیه. توانایی درک و فهم ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی، ایدئولوژیکی در متون ارائه شده. شما باید بنی علمیتون رو بالا ببرید تا بتونید این مفاهیمی که عرضه میشه در رسانه‌ها درک کنید. چهارمی که فکر نمی‌کنم اینجا بیاد، میان سواد بصریه که نیامد. سواد بصری یعنی شما وقتی یه تصویری رو ببینید بتوانید اون رو درک بکنید و تحلیل بکنید. خب اون زیره نمیاد، بریم بعدیه. بنده رسانه چیه؟ رسانه چیه آقا؟ رسانه چیه؟ احسن. رسانه در لغت به معنی رساندنه، اما در اصطلاح یه ابزار تکنولوژی هستن که مفاهیم و پیام‌ها و سینون انتقال پیدا میکنن. خیلی هاشون چاپی هن، مثل روزنامه ها، کتب، مجلات، یا الکترونیکی هستن، مثل رادیو، سیدیا، فیلم، تلویزیون، اینترنت و غیره. درست شد؟ اینم بحث سوانه رسانه، اون چیزهایی که به وسیله او مفاهیم انتقال پیدا میکنه. مأموریت رسانه چیه؟ چی آقا؟ رساندن حرفها، پیامها و دیدگاهها و محصولات اشخاص به افراد دیگه یا به جهان. کلن خدمت شما عرض کنم، بریم جلو. کلن خدمت شما عرض کنم کارکردهای رسانه تو 4 تا موضوع خلاصه میشه. شما عزیزی میتونی نگاه بکنی با من، بیا جلو. خیلی، 4 تا کلا مأموریت داره، کار کرد داره. اول آگاهی بخشیه، دوم هدایت و رهبریه، سوم آموزش، چهارم سرگرمی. این کارکردهای رسانه است. بریم جلوتر. چرا سواد رسانه‌ای؟ به خاطر اینکه همه مردم نمیتوانند واقعا آنچه را که میشنوند یا میبینند یا مصرف میکنند و به معنای صحیح خودش درک بکنند، نمیتونن واقعا تجزیه تحلیل بکنن. بعضی از پیام ها پیام هاییست که بازنمایی شده. یعنی چی؟ کسی میتونه بازنمایی شده رو من توضیح بده؟ آقا بازنمایی یعنی چی در رسانه؟ بازنمایی یعنی چی؟ احسن. بازنمایی یعنی رسانه بر اساس اون اهدافی که داره، بر اساس اون غرضی داره، بر اساس اون مالکی که داره، میاد اخبار رو، واقعیات رو اونطوری که مد نظر خودشه میاد انتقال میده. ببین من یه تصویر، 3 تا تصویر به شما الان تو ذهنتون شما متصور بکنید. تصویر اول، یه نظامیه به یه نظامی که افتاده داره آب میده با قمقمه. چی شما انتقال پیدا میکنه به ذهنتون؟ نو دوستی، انسان دوستی، محبت. تصویر دوم، کادر یه ذره بازتر میشه، یه نظامی دیگه اینو با خشونت گرفته خوابونده، یه نظامی دیگه داره به این آب میده. چی میشه؟ متوجه میشین؟ اسیره. یه ذره دوباره تصویر بازتر میشه، یه نظامی سوم اسلحه گذاشته رو سر این، به اصطلاح دیگری گرفتش، سومی داره با قمقمه مقدار به این آب میده. به این بازنمایی به این معناست. رسانه ها بر اساس ویژگی هایی که دارن، 8 ویژگی رسانه ها دارن، من بخونم سریع بریم جلو. همه رسانه ها ساختارمند هستن، یعنی شکل پیام و چگونگی ارائه واقعیت ها تو هر کدومش یه ساختاری داره. همه افراد پیام ها رو به سختی تفسیر میکنن، برداشت متفاوت. رسانه منافع تجاری دارد. رسانه ها پیام ایدئولوژیک و ارزشی دارن، مثلا اینه که مصرف‌گرایی و یا میهن پرستی و شیطان پرستی و نقش زنان و تبلیغ مسیحیت و اینها رو دارن. هر رسانه زبان و سبک و تکنیک و خدمت شما عرض کنم اخلاق و اصول و باورهای خاص خودشو داره. رسانه ها معانی تجاری دارن که 7 شرکت بزرگ توی رسانه ها دارن کارهای اصلی رو انجام میدن، 80% هم صهیونیست هستن و برای آمریکا و اسرائیل هستن. رسانه ها معانی اجتماعی و سیاسی دارن، یعنی توی مسائل اجتماعی و سیاسی فرهنگی دنیا و جهان تأثیر میذارن، خانواده و غیره، سبک زندگی. رسانه ها شکل و محتواهاشون با هم مرتبط هستن، یعنی غالبا یک مسیر را، یک هدف را میگیرن، در اون راستا شروع میکنن تولید محتوا کردن. چرا سواد رسانه ای؟ به خاطر اینکه رسانه ها بر اساس اهدافشون و بر اساس ویژگی هاشون میان حقایق را بازنمایی میکنن. یه بازتاب داریم، یه بازنمایی. بازتاب یعنی همون واقعیت رو انتقال میدن، انعکاس میدن. بازنمایی یعنی اونطوری که خودشون میخوان میان مطالب رو مطرح میکنن. خب بریم جلوتر. 3 تا دیدگاه نسبت به رسانه ها وجود داره. یه نگاه خوشبینانه است توی جهان نسبت به خدمت شما از دارم رسانه ها، که برداشت کلینه، میگه رسانه ها همه یه عالمه فرصت داره، مزایا داره، اگه کسی وارد بشه میتونه استفاده بکنه. بعد نسبت به او خوشخیالن، منفعلن، هرچی که ارائه بشه استفاده میکنن، هیچ محدودیتی ندارن، آزادی مطلقه. و نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که رها میشن تو بحث رسانه ها، رسانه ها هر طرف که بخوان اونا رو میبرن. مواجهه دوم نگاه بدبینانه است که میگه رسانه ها همش تهدید و آسیب هاست، اگر کسی سراغ رسانه ها برسته بکنه تهدید ها و آسیب ها نصیب او میشه، نسبت به او با ترس و نگرانی روبرو میشن، اونا هم منفعلن، یعنی تدبیر نمی کنن. بعد رسانه حراسی دارن به جای اینکه بیان تدبیر و سیاست داشته باشن. بعد غالبا من میکنن، تو بعضی خانواده ها هستن که اصلا گوشی را یا لپتاپ را یا تبلت رو برای بچه‌ها و نوجوانا بگیرن، اصلا این کار بدی میدونن. بعد حاصلش چیه؟ هیچی، قرنطینه نمیکنن رسانه ها رو. تو خونه نه ماهواره ای هست، نه اینترنتی هست، نه گوشی اسمارتی هست، هیچی. بد بینانه. یه نگاه سومی هم هست، نگاه واقع بینانه است. سواد رسانه ای میخواد این نگاه رو به شما بده، میگه هم فرصت هست هم تهدید هست. گوگل گلس رو کسی دیده؟ کلیپ گوگل گلس رو براتون میذارم تو بحث فرصت ها. هم فرصت هست هم تهدید هست. ما باید از فرصت ها استفاده بکنیم و از تهدید ها خودمون رو نگه داریم، مواظبت بکنیم. بعد رویکردش هم رویکرد تدبیره، برنامه ریزیه. تو بحث رسانه فضای مجازی فعاله، یعنی دنبال تولید محتوا و انتشاره. بعد دنبال این که خودش رو توانمندسازی بکنه. رهبر انقلاب نرفت نگفتن که فضای مجازی درش رو ببندید، فرمودن برید تدبیر بکنید، برید پویش و جریان و گفتمان سواد رسانه تو مملکت جا بندازید، جوانا بفهمن، تو این قصه وارد بشن، هم تفکر انتقادی پیدا بکنن، هم به مدیریت رسانه برسن. یعنی مثل خیلی از این آقایونی که دارن کار میکنن تو سواد رسانه تو غرب و شرق و پولای هنگفتی رو میذارن، تاثیرگذاری دارن، جوانای ما هم تو این قصه موفق بشن، توانمندساز بشن. کاربریش چجوری میشه تو این واقع بینانه؟ محدود و مشروط، یعنی همون رژیم مصرف رسانه، یعنی ما مفید به هنگام، به اندازه و با هدف استفاده بکنیم از رسانه ها. خب نتیجه چی میشه؟ واکسینه کردن، آمادگی، توانمندسازی، از فرصت ها استفاده بکنیم و از تهدید ها در امان باشیم. پس آقا خلاصه سواد رسانه ای چیه؟ مجموعه ای از دیدگاه هاست، بریم جلوتر، مجموعه ای از دیدگاه هاست که ما رو در مواجهه با رسانه و محصولات رسانه ای کمک میکنه، توانمند میکنه که چطور معانی را دریافت بکنیم و چطور تولید محتوا داشته باشیم و چطور اون رو انتقال بدیم و نقادانه تو این قصه عمل بکنیم. خب بریم جلوتر، یه خدمت شما عرض کنم که کلیپی هم هست. خب فرق رسانه، بریم جلوتر، بریم جلوتر. فرق رسانه با فضای مجازی، چون رسانه ها غالبا یه طرف است، اما تو فضای مجازی دو طرف است، یعنی شما هم می توانید به اصطلاح تو سواد تو فضای مجازی کلیپ رو بیارید نوشته آخارات.com به جلد هم نه داخل بزن به جلد هم به دو تا دو جلد هم خیلی هم دیگه بزنم در همین. خیلی این کلیپ رو توجه بفرمایید، خستگیتون هم در بیاد.
توی این شرایط اگه از کسی کمک بخواید و بهتون بگید این سواد چه حسی بهتون دست میده؟ شاید به نظر کمی عجیب و غریب بیاد که در مورد استفاده از این نرم افزار یا شبکه اجتماعی اینترنتی از لفظ سواد استفاده بشه، اما اینطور نیست. یه واژه‌ای به اسم سواد سایبری یا رسانه ایده. سواد سایبری چی؟ این موضوع توی دنیا وقت جدیدی محسوب نمیشه و توی دهه 1960 تو اروپا مورد توجه بوده و مارشال مکلوهان در سال 1965 این واژه را استفاده کرد. او معتقد بوده در جدید جهانی باید انسان‌ها به سواد جدیدی به اسم سواد رسانه‌ای برسن. اما این موضوع توی کشور ما مفهومی جدید و بعضاً دست نخورده است. میشه گفت توی عصر اطلاعات و ارتباطات مفهوم سواد خیلی بیشتر و فراتر از خوندن و نوشتن و به تعبیر ساده اگه کسی نحوه دسترسی سریع و استفاده سریع از انواع رسانه‌ها رو بلد نباشه به نوعی بی سواد تلقی میشه. سواد رسانه‌ای مهارتیه که با یادگیریش میتونیم انواع رسانه‌ها و تولیدات رسانه‌ای رو به خصوص توی فضاهای مجازی رو درک، تفسیر و تحلیل کنیم. این تحلیل و دسته‌بندی در واقع کمکی برای به تعادل رسیدن مخاطب میکنه. این که توی دنیای از یکی از رسانه‌ها غرق نشه و به افراط بیفته و از مسیر عادی زندگیش خارج بشه. البته با این تفاصیل نمیشه گفت یادگیری سواد رسانه‌ای صرفا برای والدین لازمه. با وجود دسترسی فرزندان به تکنولوژی و حضور در دنیای مجازی عملا لازمه که اونا هم از این سواد بهره‌مند بشن تا بتونن خودشون رو توی این فضا مدیریت کنن. یکی از مزایایی که آموزش به بچه‌ها داره اینه که میشه سواد رسانه‌ای جایگزینی برای سانسور، تحریم و یا سرزنش بشه و اونا میتونن خودشون مدیریت درستی داشته باشن. البته آموزش سواد رسانه‌ای توی کشورهای دنیا با هم فرق داره. توی مدل آموزشی ژاپن سواد رسانه‌ای همون گسترش آموزش اطلاعات و توی همه بخش‌ها و حتی حوزه‌های غیر مجازی هم استفاده میشه. بر اساس این آموزش‌ها کاربری ذهنی رسانه‌ها تو شکل‌گیری توانایی فعالیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای مخاطباش مؤثر. این مدل توی ژاپن با همکاری دولتی و با حضور وزارت مدیریت عمومی، امور داخله، پست و مقابلات انجام میشه. اما توی کانادا سواد رسانه‌ای و آموزش‌هاش توسط مؤسسه‌های غیر دولتی انجام میشه. آموزش‌هایی که تو سواد رسانه‌ای داده میشه در هر جای دنیا باشه در هر حال سه رکن اصلی داره. اول مخاطب تعامل مستقیم و با توجه به اندازه‌های لازم و رسانه‌ای دارد. دوم مخاطب توانایی تعامل و مشاهده مطلقش پیدا کند. سوم مخاطب بتواند نگاه دوردست و در قالب برنامه‌ریزی برای ادامه تعامل داشته باشد. به نظرتون اگر هممون به اصطلاح سواد رسانه‌ای مجهز بشیم بهتر نیست؟
خب بله، بریم اسلاید بعدی. خیلی خوب، ما اولی رو توضیح دادیم سواد رسانه‌ای رو که چی هست. چهار تا مطلب دیگه هست، بریم یکی بله کلیک کنیم. خیلی خوب، همینجا نگه دارید. اینو به صورت خلاصه این پنجگانه رو میگم، چون ما بحثمون می‌خوایم وارد فرصت‌ها و بحث 6 تا از آسیب‌ها رو برای شما مطرح بکنیم. چند تا کلیپ هم داریم و همینجا فقط یه توضیح کلی میدم، از این پنجگانه رسانه میگذرم، چون خود همین رو بخوایم تدریس بکنیم حداقل 12 جلسه ما باید بذاریم همین پنجگانه رسانه رو برای شما بیان بکنیم. رسانه شناسی، بعد از سواد رسانه نوبت میشه به رسانه شناسی. رسانه شناسی انواع و اقسام رسانه، این 12-13 تایی که خودتون نام بردید رو بشناسیم، از تلفن تا فضای مجازی که مهمترینشه. 88.4 ایزابایت اطلاعات در موضوعات مختلف تو بحث فضای مجازی موجوده. خب زبان رسانه ها رو بشناسیم و بحث بازنمایی در رسانه ها رو که سوال کردیم و پاسخ هم دادیم که رسانه ها بر اساس اهدافی که دارن، شکلی که دارن، مالکینی که دارن، بازنمایی میکنن حقایق رو، یعنی اونطوری که میخوان مطالب رو مطرح میکنن. این رسانه شناسیه که محتوا هم معرفی کردیم، کتاب آقای حمیدرضا آیت‌اللهی، سواد رسانه‌ای و یه سری هم مجلات. جریان شناسی رسانه ها، این که سیر حکومت ها، نسبت رسانه و قدرت، صنایع رسانه‌ای. ما 6 تا صنعت هستش، این 6 تا صنعت دارن فرهنگ، قدرت، ثروت و شهوت دنیا رو دارن اداره میکنن. ما یکشو برای شما خواهیم گفت، بگی دو تاشو میگیم براتون. صنعت ورزش، سینما، صنعت پرن که همون هرزنگاری میشه، صنعت بازی، صنعت سرگرمی، صنعت موسیقی و غیره ها. ماهواره ها، سلبریتی ها هم تو این بحث جریان شناسی رسانه ها خیلی مهمه که حتما باید تو این قصه یه اطلاعات لازمی داده بشه. بعد تفکر انتقادی در مواجهه با این پیام ها و رسانه ها، شما باید مغالطات رو بشناسید. دروغ زیاد گفته میشه. یکی از تهدیدها تو بحث رسانه ها همین بحث شایعات و دروغه که ما اجازه بدید بهش میرسیم. 25 نوع مغالطه وجود داره. 25 نوع مغالطه. بنده که فلسفه خوندم، بنده که منطق خوندم و تدریس میکنم و تدریس کردم، خودم تو بعضی از این مغالطات حقیقتش میمونم. نمیتونم این مغالطه رو در بیارم کجا؟ به اصطلاح این چه نوع از مغالطه است، به کجا رسیده؟ وای والا مردم عادی، وای والا اونی که اصلا سواد رسانه ندارن. خیلی مهمه اینکه تفکر نقادانه داشته باشی، تفکر انتقادی داشته باشی. تو غرب تفکر انتقادی رو از ابتدایی یاد میدن. من یه توضیح بدم، انسان 10 تا هوش داره. یه هوش کلامی داره. هوش کلامی چیه؟ چیه هوش کلامی؟ هوش کلامی بچه میخواد حرف بزنه، مثل بابا، ماما، داداش، چیزه، فلان، آب، آتیش، تا 2 سالگی شکل میگیره. یه هوش هیجانیه تا 5-6 سالگی شکل میگیره که نگاه میکنید بچه ها به شدت شلوغ میکنن. حتی پدر مادر میگن بذار بخوابه، بیدارش نکن که ما رو ذله میکنه. چرا؟ هوش هیجانی داره شکل میگیره. باید این بچه به توی هیجانهای مختلف قرار بگیره، اونم در حد خیلی وسیع خودش، تا اون هوش هیجانی شکل بگیره، عواطفش، احساسات شکل بگیره. سومی هوش فکری یا تفکری است. توی 7-8 سالگی شروع میشه. از 7-8 سالگی ما بعد این هوش تفکری، هوش فکری را یا همون بحث تفکر انتقادی رو یاد بدیم که بچه‌ها انتزاع بکنن از مطالب. بچه‌ها قبل از اینکه انتخاب بکنن فکر بکنن. بچه‌ها قبل از اینکه حرف بزنن اندیشه بکنن. بچه‌ها به دنبال یادگیری باشن. از 7-8 سالگی شروع میشه. تو غرب همین تفکر رو تو ابتدای درس میده زندگی داری میگه، درسته؟ WHO اون جهانی بهداشت 10 تا مهارت زندگی رو مطرح کرده، جز اولین هاش بحث تفکر انتقادیه. اینا جاش تو همون ابتداییه، یعنی تو همون دوره اول ابتدایی که بعد زمانی که داره تفکری شکل میگیره اونجا انتقال داده بشه که طرف در مواجهه با مسائل مختلف اول فکر بکنه یا باشروع شد نقدش بکنه، بعد بپذیره، قدرت درک و تحلیل و تجزیه داشته باشه. آخرم آداب مصرف رسانه است که نگاه بکنیم ببینیم این مطلب رو چه کسی گفته، چه چیزیه، چه جاییه، چه مقداره، چه وقته و چه شکلیه. پاسخ به این سوال هاست آداب مصرف رسانه، که ما مفید، روشمند و صحیح از این رسانه‌ها استفاده کنیم. خب آقا از این بیاید بیرون، بریم تو قسمت یک کلیپ بذارید برای بحث گوگل گلس رو بذارید. نه داخل همینه، اینو ببندید بیاید بیرون. من یکی از فرصت‌ها رو براتون بگم، بعد وارد تهدیدها بشم. نه از اینو ببندید بیاد بیرون، اینو ببندید بیاد رسانه، فایل رسانه. اسم کلیپ نوشته ویدیو جالب از کاربردهای عینک جدید گوگل گلس با زیرنویس فارسی. بله خب اینو توجه بفرمایید، یه عینکی زده نگه دارید روش نگه دارید، یه نگه دارید بزنید به دقیقه هم میخوام توضیح بدم. خب بزنید یا خب گفتم نگه دارید به جده خب نگه دارید. گوگل گلس، گوگل یه عینکی رو زده، الان توی ایران آخرین اطلاعاتی که من دارم 120 میلیون تومنه، توی دبی 50 میلیون تومنه. عینکی میزنی، لنزش هم اومده الان، حالا لنزش قیمتش نمیدونم چنده. بعد هر استفاده که شما از لپتاپ میتونی بکنی تو فضای مجازی هست، تو اینجا هست. اینا آپشناشه، بعضی از آپشناشه شما میتونی استفاده بکنی. حالا الان جلوتر میره دونه دونه آپشن ها رو توضیح میده. بله بریم جلوتر. خب کی زنگ میزنه؟ خانم سی جس نام زدش. هوا رو نگاه میکنه 58 درجه فارنهایت. بله بریم جو آف ابری هم هست. دوستش زنگ میزنه وانا، باش قرار میذاره، میگه بیه کتاب خونه، صبحونهش رو میخوره، حرکت میکنه میاد بیرون، میخواد بره کتابخانه که قرار گذاشته، میخواد وارد مترو بشه. خیلی سریع گوگل گلس میگه که این مترو بسته است، خراب شده. بعد میگه نزدیکترین راه پیاده رو بده. خیلی سریع مثل این ویز و نشان و دال راه رو میده، حرکت میکنه، داره میره، میخوره اینجا دیگر داره آقا دیگر داره اینجا دیگر داره رد میشه، یه تصویری بهش میخوره، توجهش جلب میکنه، سریع میگه که اینو برای من سرچ کن چی هست. بعد سرچ میکنه میگه این فلان خواننده است. بعد میگه خب اطلاعات چه بده؟ میگه یه شنبه، سه شنبه، پنج شنبه مثلا توی سالن فلان برنامه داره. بعد میگه خب یه چند تا از ترکاشو برای من پیدا کن بذار. یه چند تا ترکشو میگرده میذاره، میگه خوشم اومد، مثلا برای روز سه شنبه ساعت 3 تا 5 برای من رزرو کن. خود گوگل گلس رزرو میکنه. بریم جلوتر. میگه بلیط تهیه کنم، بلیط تهیه کن. بله وارد کتابخونه میشه، دوستش رو میبینه کجاست، دوستش نشون میده چند دقیقه دیگه میرسه، اون کتابی که مد نظرش پیدا میکنه، میگه پال رسیده، میگه پال نه بله بریم جلو. 402 همجه نگه دار، 402 فوت بود دیگه. کسی میدونه فوت چیه؟ پا هر سی سان چیه؟ اینطوری من سوال میکنم جواب میبین جایزه نمیداد جاقا، من نمیدونم ما جایزه میدیم این یه سوال درست حسابی، جواب درست حسابی من بدیم. فوت اندازه پای ملکه انگلستانه. 33 ممیز خورده است، درست شد؟ برای انگلستان اون زمان خدمت شما از کنم که مطرح می شد، اونا اومدن به عنوان یه واحد سنجش، اون خدمت شما از کنم که دور ساق پای ملکهشون رو به عنوان واحد سنجش گذاشتن که 30 سانتی متره، اون فوت اونجا اومده. بله بریم جلو. دوستش رو دید، با دوستش قرار گذاشت، رفتن نوشیدنی که مد نظرش خورد. بعد اینجا سیف میکنه، بله مکانه که این کجاست که خودش بیاد بعدم بخوره، خوشش اومد، خداحافظی میکنه با جسیکا که قرار گذاشته بوده نامزدش. اینجا یه تصویر میره، پوستری میره، علاقه مندی میگیره، برای من یه دونه خلاصه کپی بگیر، کپی هر میگیره. بعد سر قرار میاد اینجا،
موسیقی رو متوقف کن. جسیکا نامزدش زنگ میزنه، صحبت میکنه. خب بعد حالا میخواد این رو سپرایزش بکنه. ولنتاین نبوده ها، همینطوری غربی ها خارج اگه خیلی سپرایز میکنن. میگه تصویر رو ببین. خب این حالا یه گوشه خیلی کوچیکی از فرصت هاست تو بحث رسانه ها. ما به این دنیا به کجا رسیده؟ یکی از این آقازاده ها که من نمیگم آقازاده ها، به اینا میگم انترزاده ها، اینا خدمت شما عرض کنم که یکی از اساتید ما میگه، یکی این انترزاده ها اومده بود، گفتم که لپتاپشو در بود، گفت خیلی کوچیک بود، از این موبایل کوچیک در بود، گذاشت روی میز، بعد یه اینطوری زد، یه دفعه دیدم اینطوری باز شد و خلاصه فضای نورانی درست شد و بعد اینطوری اشاره میکرد روی هوا. گفتم استاد چند میلیونه؟ گفت نمیدونم، این حدود 120 میلیون تومان قیمت این خدمت شما عرض کنم که از دبی مثلا اینو خریده. حالا تو ایران چنده من نمیدونم، بعد این پول از کجا اومده من نمیدونم، حالا سیاسیش نکنیم. خدمت شما عرض کنم که خیلی ما تو بحث رسانه و فضای مجازی فرصت استفاده هست و میتونیم استفاده بکنیم. اگر کسی تا سال 2050 زنده بمونه، بریم توی آسیب شناسی فضای مجازی یه چند تا هم پیرامونه صحبت بکنیم تو آسیب شناسی فضای مجازی. اگر کسی تا سال 2050 زنده بماند و بتونه درک بکنه زمان رو، به دوره جاودانگی انسان رسیده. یعنی انسان به واسطه این رسانه ها و وسیله ربات ها و فضای مجازی به یه جایی میرسه که خیلی زندگی برای او راحت میشه و عمر طولانی پیدا میکنه، میتونه از بدن خودش به اصطلاح حفاظت بکنه و عمر طولانی پیدا بکنه. خب باز کرد آقا، نه اینو نه، توی آسیب شناسی فضای مجازی بیاد بیرون، از این بیاد بیرون، نه بیاد بیرون. خب بله بله همینه، بذاریم بعد آسیب شناسی فضایی ما. یه صلوات بفرستید خسته گیم در محمد، بریم جلو. خب خدمت شما عرض کنم که بحث آسیب ها و تهدید ها در فضای مجازی عزیزان واقعا جدیه. شیش داره برای شما خواهیم گفت: هرزنگاری و پورنوگرافی که الان یه صنعته، ارتباط با نامحرم که 55% دخترها و پسرها درگیرش هستن، تولید بخش شایع و دروغ که سایت‌ها و کانال‌ها و گروه‌های مختلف دارن تو این زمینه کار می‌کنن، نقض مالکیت شخصی همون قانون کپی‌رایت رو براتون عرض می‌کنم، اعتیاد اینترنتی و بحث جاسوسی و سرقت اطلاعات رو برای شما عرض خواهیم کرد. یه ذره بریم جلو. بزن بریم جلو. بازم برو، بازم برو. خب بیا تا کلیپ. کلیپ اول. بازم خیلی همینجوری همینجوری. خیلی اولین آسیبی که غالبا هست تو دنیا، تو بعضی از کشورها مثل چین و کره خیلی زیاده و تو بعضی از کشورها کمتره، تو ایران هم متاسفانه این مسئله خیلی زیاده و از هر سه جستجویی که در اینترنت میشه، یکیش در رابطه با مسئله هرزنگاری و پورنوگرافی و مسئله خلاف اخلاق و مسئله جنسیه، همین مسئله هرزنگاریه. اجازه بدید یک کلیپ ببینیم پیرامون هرزنگاری، آثار سوءش، بعد یه چند تا آمار براتون بدم پیرامون این. آقا بزنید، نه کلیپ رو بزنید. بله روی آماری که خودش میده دقت بکنید، در اومدش
بین موضوعات و روابط جنسی از دغدغه های انحرافی بشر، اثر این دغدغه انحرافی در نقاشی های گاه ها و حکاکی روی چوب و سنگ به چشم میخورد. زمان گذشت و پیشرفت تکنولوژی نشر آثار پورنوگرافی با سال تحت کتاب مجلات تلهای سینمایی و برنامههای تلویزیونی رسانههای جدیدی بودند که در خدمت هرزگی انسان قرارگرفتند. پورنوگرافی یا هرزنگاری مسابقه سازی بی پرده و اوریان موضوعات و روابط جنسی از ده تحریم اجرا مثلا نبرد با عمومی شدن اینترنت محصولات پرون وارد دنیا مجازی شدن و دیگه خیلی ساده تر میشد که اونها دسترسی پیدا کردن. با تکامل فضای مجازی شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک و سایت های اشتراک گذاری مثل یوتیوب و حتی سایت های پخش زنده شکل گرفتن که به افراد امکان میدادن تا خیلی اختصاصی و طبق سرایلشون حرز نگاهی رو دنبال کنن. زرید نفوذ و دسترسی افراد به محصولات پرن تا حدی افزایش پیدا کرد که امروز نیمی از کاربران اینترنت از محصولات پرنگرافیک بازدید میکنند. روزانه 25% افرادی که وارد موتورهای جستجو میشن دنبال محصولات پرن هستند. عددی مورد 68 میلیون جستجو در خلمات سکس و پرن جزء 5 جستجوی رایج نوجوانان زیر 18 ساله. همه اینها یعنی اینکه یک فرد برای رسیدن به دریای بیکران مصرف پرن کافیه بتونه از صفحه کلیک و موتور جستجو استفاده کنه. به خاطر همین که سایت‌های پورنگرافی 3 برابر بیشتر از سایت‌های معروف مثل گوگل، یاهو و MSN مشتری دارند. افراد اینقدر در دسترسی به انواع و اقسام مصرف حرز نگاری حریص شدن که 35% کل دانلودها روی اینترنت مصرف
35%.
آیا می‌دونید پورنگرافیا از دو کلمه پورن به معنی روسبی و گرافیم به معنی نوشتن و ثبت کردن تشکیل شده و با پسوندی که داره میشه یک توضیح مکتوب یا تصویری از یک روسبی کرده. شاید بپرسید علاقه عجیب بشر به پورنگرافی از کجاست؟ تحقیقات علمی نشون میدن مقدار لذتی که افراد میبرن از روی میزان ترشح ماده شیمیایی دوپامین در مغز اندازه گیری میشه. دوپامین پاداش شیمیایی بدن برای رفتارهای لذت‌بخش. وقتی یک فرد به تصاویر پرن نگاه میکنه دوپامین در حد یک رابطه متعارف جنسی ترشح میشه، اما سطح اون تا چند ساعت در اوج باقی میمونه. خاصه تصدیقات فیزیکی جسم رو هم به دنبال نداره. همین مسئله باعث میشه تا افراد بتونن ساعتها به این کار مشغول باشن. این مسئله باعث شده که امروز اعتیاد به پورنوگرافی به یکی از مسائل شایع در غرب بدن بشه. در آمریکا 10% از مشتریان مصرف پرن یعنی 200,000 نفر اعتراف کردند که به اون معتاد شدند، هرچند رقم واقعی قطعا بیش از این است. بررسیها مشخص کرده که اعتیاد به تصاویر پرن حتی خیلی جدی‌تر از اعتیاد به رابطه جنسی. اما فاجعه اینجاست که تصاویر پرن به دلیل ترشح زیاد دوپامین به سلولهای کورتکس بخش جنوبی مغز آسیب می‌زند. این قسمت از مغز دقیقاً جایی که مسئله اجرای انسان مطرح است. در دیدن واقعیت تصمیم‌گیری تغییرات سرنوشت سازمان دادن به مسائل درونی و بیرونی تمرکز و جمع کردن حواس همه به این قسمت از مغز ترشح زیاد دوپامین همه به این توانایی‌ها رو به مانند تعیین یکی از دلایل خطرناک بودن اعتیاد به پرن. حالا وقتی شدونید که 70% از مردهای بین 18 تا 24 سال در طول یک ماه وبسایت‌های پرن می‌بینند تعجب نمی‌کنید، چرا که لذت حرز نگاری با خیلی از محرکات رقابت می‌کنه. اما اعتیاد به پرن مثل اعتیاد به مواد مخدر یکی از عوامل اصلی تخریب خانواده است. پرن باعث کاهش محبت افراد نسبت به شریک زندگیشون میشه. 50% از کسایی که از محصولات پرن در اینترنت استفاده میکنند علاقه به رابطه جنسی با همسرشون رو از دست میدن. پرنگرافی نرخ قیمت زنان و مردان به همون در خانواده ها تا بیش از 300% افزایش داده و آلودگی یکی از دو طرف در خانواده به سایتهای پرنگرافی در 56% موارد قابل تحمل میشه.
60% در ایران، 80% در آمریکا
مورد مصرف پرن هستند. اما امروز از بحث کاربر مصرف کننده پورنوگرافی یک نفر سنی کریمه جمعیت چشمگیری از زمان در بندی. اما فاجعه دیگه جایی که امروز متوسط سن مواجهه کودکان با مصرف پرن به 11 سال رسیده و در حال کاهش. 9 نفر از هر 10 نفر بچههای 8 تا 16 سال یعنی 90% آنها در اینترنت از مصرف پرن
8 تا 16 سال
18% از پسرها و 10% از دخترها تجاوز یا خشونت جنسی رو به صورت آنلاین می‌بینن و تنها 3% از پسرها و 17% از دخترهای نوجوان هرگز پرن اینترنتی ندیدن.
3%
پرن به محیط‌های کار کارفرماها حسابی نگران کرده. از هر 3 نفر 2 نفر روی کامپیوتر محل کارشون از محصولات حرز نگاری استفاده می‌کنن و 20% از مردان و 13% از زنان اعتراف کردن که در محل کارشون محصولات پرن می‌زنن. 70% از ترافیک اینترنت برای استفاده از محصولات پرن در ساعات کاری و از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر اتفاق می‌افته. اما فکر می‌کنید چرا پورنوگرافی در فروش محصولات پرن هیچ‌وقت مثل امروز نداره؟ به واسطه یک نفس محصولی که در کوچه‌های پشتی شهرهای بزرگ عرضه می‌شد امروز به صورت سهل شده و شرکتی مستقیما به خانه‌ها و اتاق هتل‌ها راه پیدا کرد. اون هم نه به وسیله شرکت‌های معمولی بلکه به وسیله برخی از عرب شرکت‌های ناآشنای ایالات متحده. برابط رو نشون میده که آمریکایی‌ها سالانه چیزی در حدود 13 و در وقتی منابع تا 40 میلیارد دلار بابت محصولات پارون پول خرج میکنن، کل هزینه مردم جهان برای محصولات پارون به 97 میلیارد
97
آمریکا در هزینه برای محصولات پارون بعد از چین، کره جنوبی
هزار میلیارد
تقاضا اونقدر بالا رفته که اول شرکت‌هایی مثل شرکت خودروسازی جنرال موتورز، شرکت رسانه‌ای تایم وارنر، شرکت خودروداری مایلز و شرکت رسانه‌ای نیوز کورپوریشن با فروش فیلم‌های پورن سالانه میلیون‌ها دلار درآمد کسب می‌کنند. حتی AT&T بزرگترین شرکت ارتباطی مخابراتی آمریکا هم در این حوزه در آمریکا در هر نیم ساعت یک فیلم پورن ساخته می‌شود و هر ثانیه 30,000 نفر دارن پورنوگرافی
می‌بینند.
راستی توصیه این محصولات اینترنت امروز 12% از کل وبسایت ها در اینترنت چیزی در حدود 25 میلیون سایت دارن محصولات هزینه‌داری نقش می‌کنند. آمریکا 89% از تمام وبسایت های پورن تولید شاید بدانید این وبسایت ها از افراد بزرگسال برای تولید محتوای پورن استفاده می‌کنند، اما بر اساس یک واقعیت تایم 3000 وبسایت در کشورهای انگلیسی زبان محصولات پورن از کودکان انتشار می‌دهند. 15% از نوجوانان پسر و 9% از نوجوانان دختر از محصولات پورنی که برای بچه ها تولید شده استفاده میکنند. این حجم از سایت های پورن کار رو به جایی رسونده که در حال حاضر مقال 72 میلیون نفر از ویب سایت های پورن بازدید میکنند و در هر ثانیه 3000 دلار بر روی پورن هزینه میشه. این سود فشا همونطوری که گفتیم اول شرکت های معروف جهان رو به صنعت پورن کشونده، اما این یک جوری سکه است. روی دیگه سکه چیز نیست جز مدیریت، کنترل و دستکاری سوده مردان با ابزار پورنوگرافی که در اون غریزه در مقابل فطرت انسان برچسته میشه. اما موضوع این سادگی ها هم نیست. امروز غرب به خاطر حاکمیت پورنوگرافی با مشکلات زیادی روبرو شده. تخریب بنیان خانواده، شکل‌گیری نسل ضعیف، تنف و شهوتران و برقراری پایین نیروی کار، ایجاد ناامنی اجتماعی و از همه مهمتر کاهش سرمایه اجتماعی و در نهایت فروپاشی اجتماعی از مشکلات جدی نفسانیت سالاری یا پورنوگرافی.
خب کلیم خیلی گویاد، بریم جلو. تو بحث صنعت پورن خیلی مطلب زیاد از خواجان فرمودن که 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم، بریم جلوتر. این آماری که ارائه شد 13 میلیارد دلار حداقل برای درآمد سالانه پورن، 12% کل فضای مجازی، 10% از کل کارکردها تو بحث فضای مجازی، بله مربوط به همین مسئله میشه. یه آمار بدم از آسیب های مسائل اعتیاد به هرزنگاری. سرپرست دادسرا ارشاد در دومین نشست دادستانی تهران در حوزه آسیب های اجتماعی به ارائه آمار مربوط به پرونده های 5 ماه اخیر پرداخت و از مفتوح شدن 767 فقره پرونده مربوط به رابطه نامشروع خبر داد که به واسطه همین فضای مجازی بوده. میگن در ایران 60% طلاق ها به واسطه اینه. بریم جلوتر. بعضی ها میان به سمت اینکه برن یاد بگیرن، در حالت که اصلا این چیزی یاد نمیده. بریم جلوتر، بختمون کمه، برسیم به جلوتر. بریم جلوتر. خب بریم شایه پرکنی. یه دو سه تا دیگه جلوتر بری، یه کلیپی از بیان شاید برنامه. بله جلوتر. بله جلوتر. خب همینجور. دومی آسیبی که تو بحث فضای رسانه هست بحث شایعه سازی و دروغ سازی. متاسفانه خیلی ها کار میکنن تو این زمینه و گروه های مختلفی، گروه های پان ایرانیست، آتئیست ها، لیبرال ها، سکولار ها. خدمت شما عرض کنم که فمینیست ها، بله اونایی که تو بحث زنان دارن کار میکنن، شیطان پرست ها و غیره دارن کار میکنن، گروه های سیاسی اعتقادی. بریم جلو، این از خیلی این گذشتیم، بریم جلو. بله کلیپو چون مخنه میکنیم. غالبا اینها میان بزرگ نمایی میکنن تو شایعه یه چیزی را. مثلا اگه یادتون باشه، حالا نمیدونم شما سال 88 یه مقدار چند نفری که کشته شدن، اونم خود غربی ها بیشتر کشتن، اومدن اینا رو کشته سازی کردن. یعنی کاری که تو سوریه کردن میخواستن تو ایران پیاده بکنن. تو سوریه یه گروه یه دفعه اومد تو بین اینها به نام داعش، داعش تو این تظاهرات یه دفعه برداشت اسلحه رو برداشت و یه در رو کشت از پلیس و ارتش، پلیس و ارتش هم متقابلا اسلحه رو به سمت مردم گرفت، از مردم کشته شد، رسانه‌ها به این پروبال دادن، بزرگ نمایی کردن، کشور 7 سال به جنگ کشیده شد، ویرانه شد. یه همچین قصه ایران سال 88 می‌خواستن برام بکنن. عدیدان برای سال 98 هم برنامه دیدن. الان دشمن دو تا کار داره میکنه. یک، فشار اقتصادی که بی ارزگی، بی کفایتی، اختلاس، دزدی، نامردی، خیانت، اختلاس، جاسوسی این اشخاصی هستن که رو کارن. حدود 2500 دو تابعیتی داریم. 8 بلدی 1 دو تابعیتی تو کابینه داریم. 8 بلدی 1 بدوش مطالعه کنید یعنی چی. 13 فقط از عمرای ارتش دو تابعیتی هستن. دوم بحث فشار روانیه که مردم بیان خدمت شما عرض کنن که تو صحنه برای اعتراضات و مطالبات. بعد آمریکایی اعلام کردن، منافقین اعلام کردن، وهابیت اعلام کرده ما 25000 تا داریم، اون گفته ما 30000 تا داریم، اون گفته ما 50000 تا داریم. نیروی آماده، آموزش دیده برای شورش تو ایران. بعد یه دم این جوونا میرن سال 88 گفتن رأی منو پس بده. رأی من چی شد؟ سال 98 میگم پول من چی شد؟ پول منو پس بده. به خاطر فشار اقتصادی که دارن انجام میدن. بعد اون وسط همون کاری که داعش کرد، کشته سازی انجام میدن. رسانه‌ها جنگ روانی تو مملکت ما سواد رسانه‌ای نیست. 55% مردم از ماهواره استفاده میکنن، حدود 80% از فضای مجازی استفاده میکنن، اما 10% هم سواد رسانه‌ای ندارن، تحت تاثیر قرار میگیرن و متأسفانه آسیب‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواهیم خورد. یکی از این شبکه‌ها اومد گفتش که خدمت شما بزرگنمایی کرد که جمهوری اسلامی 2 ماه دیگه فروپاشی میشه، مردم قحطی داریم، بریزید بخرید اون خاربارها رو. ریختن مردم به جای یه حلب خدمت شما از روغن 5 تا، به جای یک کیسه 3 تا کیسه برنج، به جای 2 تا رب 10 تا قوطی رب، که آقا 2 ماه دیگه جمهوری اسلامی می‌خواد فرو بپاشه. رهبر معظم انقلاب فرمودن شطور در خواب بیند پنبه دانه. عزیزان من اینسی بهتون بگم، ما یه جایی داریم به نام صندوق ذخیره ارزی. صندوق ذخیره ارزی اگر ما کشور رو ببندیم، نفتمون صفر بشه، صادرات نداشته باشیم، 2 سال ما پول داریم، 2 سال ذخیره داریم برای اینکه مملکتمون رو بچرخانیم. و هیچ این حرف هم نیست. جمهوری اسلامی خیلی خیلی قویه. خب بزرگ نمایی میکنه، بریم جلو، روبافرینی میکنه، بعد تحریف میکنه. مردم هم چون متاسفانه دنبال این هستن که پاسخ پیدا بکنن، مخصوصا پاسخ راحت و آسان، برای کاهش ابهام خودشون، برای اینکه بالاخره به نتیجه برسن، جواب برسن، قبول میکنن. این بحث شایعه. شایعه آقا خیلی مهمه. بریم جلوتر برسیم، بریم جلوتر، برسیم به ارتباط با نامحرم. 3 بریم جلوتر، ارتباط با نامحرم. جلوتر بعد ارتباط با نامحرم. 3 آفتی که تو فضای مجازی هست همین ارتباط با نامحرمه. اجازه بدید من یک کلیپ 2 دقیقه‌ای نشون بدم به شما. بریم جلوتر. آقا کلیپ رو بذار، 2 تا جلوتر یک کلیپ داره، دوتا جلده، آه یکی دیگه برو جلده، آه این کلیپو بذار.
آدم ها اول شروع کنم با یکی حرف زدم، بعد احساس خوبی بهشون
دارم. از کجا شروع میشه؟
از اینکه با این آدم دارم حرف زدم احساس خوبی دارم، ولی از اینکه با شوهرم حرف زدم احساس خوبی ندارم. این جستش میکنه به اون یکیه، این که مرور میرم جلو و خیلی از خانمون میگن مگه ما چیکار میکنیم، فقط داریم حرف میزنیم. آسیبه. خانمه شروع کنه حرف زدن، یه روز اون میگه بیا با هم بریم بیرون، خانمه بعد باهاش بیرون میره. خیلی هم میگن هیچ وقت اونجا نمیرسیم. میرسیم، فکر میکنیم میرسیم، بعد که میرفتیم چی؟
ما 4-5 دقیقه بحثمون تموم،
میرم همجور میشنم اینجا با هم صحبت میکنم، بعد میرم. خانمه به خودش افتخارم میکنه، دیدی با یه آقایی رفتم بیرون هیچ کاری نکردم، چون خانمه میگه این خیانت نیست که، حالا با هم رفتیم بیرون. همین که به همسر جون نمیگی که با یکی دیگه رفتید بیرون یعنی خیانت. بعد چی میشه؟ اینا اینقدر سمی میشن، خانمه میگه نیم برادرانه دیگه. یه روز آقایی میگه بیا خونم، خانمه قبول میکنه بره خونش. همه خیانت ها همین مسئله، همه خیانت ها. بعد یه روز میره خونش، هیچ کاری نمی کنه. اینجوری نیست که رفتن خونه یه کاری میکنن، هیچ کاری نمی کنن. بعد که هیچ کاری نکردن حرف میزنن، بعد هم خانمه باش میدن، دوباره خانمه به خودش افتخار میکنه، رفتم خونه یه مرد بلیده هستم، هیچ کاری هم نکردیم، ببین من چه آدم خوبی هم. بعد یواش یواش قبح گناه از بین میره. اون چیزیه که میگن قبح گناه، یعنی این عادت میکنه که بره خونش هیچ کاری هم نکنه. تو این مسیر با شوهرش هم دعواش میشه، هر از گاهی با شوهرش دعواش میشه، میره پیش اون حرف میزنه، یواش یواش به این نتیجه میرسه که شوهر من لیاقت من رو نداره. مثلا اونجوری که شوهر حسابی داره میکنه دو تا اشتباه بکنه شوهر، بعد این خانم میره پیش اون آقای، بعد شروع میکنه اشک ریختن. آقای دستشو میگیره میبوسه، میگه من نمیتونم ببینم چشات داره اشک میاد، چه احساسی تو قلبم ایجاد میشه؟ نمیگم به رابطه کشیده میشه، میره خونه، ولی سه روز بهش فکر میکنه که شوهرم زد تو گوشم، این دست من بوسید، عشق منم نمیتونه ببینم. هم وقت اینا در باشون شد خانم زنگ میزنه بوده آقای، باید با هم حرف بزنیم. چرا؟ چون وقتی با تو حرف میزنم احساس بهتری میکنم، و اون آقای همیشه راهنمایی میکنه که چیکار کنم زندگی بهتر بشه، اصلا زندگی رو نابود کنم. فکر نکن آقای میگه شوهرت رو بیاد ببریم با هم یه کاری، اصلا همیشه راهنمایی میکنه. آقایی که به زنش خیانت میکنه با یکی دیگه صحبت میکنه، اون همیشه راهنمایی میکنه چیکار کنم زندگی بهتر بشه. همه خیانت ها همین مسئله، برای همین بعد یواش یواش خانم ناجش صمیمی‌تر میشه، عین برادرش میشه. یه روز که نشسته داره اشک می‌ریزه، اون آقای میاد بغلش میکنه، چشاشو میبوسه، من نمیتونم ببینم داری اشک می‌ریزی. یواش یواش هم دیگه رو بغل، چرا؟ بغل کردن آزاد شد، چون اجازه داره بغلم کنه، میخواد چشامو ببوسه. اینجوری یواش یواش جلو میره، پشم به رابطه کشیده میشه، و اون خانم که این رابطه رو با یکی دیگه برقرار کرد بیاد خونه، حالا از خودش میپرسه چرا من با این آدم رابطه برقرار کردم؟ و معمولا به اون آقای میگه چرا با من این کار کردی؟ بعد آقای میگه خودت دلت میخواست. آسیبا شروع شد، بعد این به بعد رابطه شروع میشه. این تو دنیای معنویش حالا حالش برد، تا اون موقع به خودش افتخار میگم که من که هیچ کاری نکردم، من همجور رفتم خونه یکی برگشتم. تشکیم از خانم اگه تو شبکه اجتماعی با یکی فقط دارید حرف میزنید، آسیب تش به اینجا کشته
میشه، تش به
نه امکن نداره، خیانت اصلا چشه. حالا زن و شوهر من نمیگم نرم تو شبکه اجتماعی، حتما برم، یه بار من از من ضبط کردم راجع به شبکه اجتماعی، جرأت نکردم پخش کنم چون من تایید کردم شبکه اجتماعی خیلی هم خوبه، حتما با بچه چی میخوام ازش،
چی میخوایم ازش، چطور باید برخورد بکنیم. آقا سه تا مونده، خیلی خلاصه عرض کنم. این چهارمی یه اطلاعات کوتاهی بدم، 55% از دختر پسرای ما الان متاسفانه بحث ارتباط با نامحرم دارن، 15% منجر به مسائل خلاف اخلاق و ارتباط نامشروع میشه که خانم ها تو این قصه اون بضاعتشون رو از دست، بضاعتشون رو از دست میدن. 5% از اینا منجر به ازدواج میشه، اون 5% هم تو همه با شقاق و بدبینی و ناسازگاری و این قصه هست، هیچ خیلی توش نیست. چهارمیش بحث نقض مالکیت شخصی، آقا فیلم میسازه، نرم افزار میسازه، زحمت میکشه، بعد یه آقایی میاد کرکش میکنه، قفل شکنی میکنه، میذاره تو گروهش که فالووراس زیاد بشن، خواهی دوزیه دیگه و ضربه به اقتصاد مملکته. پنجمی بحث اعتیاد اینترنتیه، تو ایران 10% معتاد اینترنتی داریم، یا بازی‌های آفلاین یا بازی‌های آنلاین یا قمار یا خدمت شما اصلا دیدن فیلم ها و موسیقی ها و امثال اینها، متاسفانه 10% نیاز به درمانگری دارن و باید به این رسیدگی بشه. اما چهارمی هم بحث سرقت اطلاعات که متاسفانه ما بحثمون تمام شد، وقتمون تمام شد، دوست داشتم میگید دو تا کلیپ بهتون نشون میدادم، ولی خلاصه‌شو عرض میکنم. تمام اطلاعات شما اگر وصل بشید به اینترنت و اگر برنامه فری گوگل رو، حدود 230 تا شرکت گوگل برنامه فری داده، یعنی بدون پول، حتی واتساپ که خدمت شما هستم 99 سنت بعد برید برای سال دوم تو ایران رایگانه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه اگر شما برید توی آل پروگرامتون، اگه برید تو قسمت مجوزها کلیک بکنید همه مجوزها رو تو گوشیتون، میبینید که از 11 تا 26 تا مجوز شما دارید به این نرم افزارها. خدمت شما از دارم روزی 90 بار این اسکن و انتقال صورت میگیره، تمام اطلاعات کاربران رو دارن. یه چیز داریم به نام دیتا ماینینگ، این اطلاعات رو سرقت میکنن و تو غرب ازش استفاده میکنن. خب برای اینکه در امان بمونیم، رایش اینه که اطلاعاتمون رو در هارد اکسترنال جداگانه ما نگهداری بکنیم، یا در گوشی‌هایی که یا لپتاپ‌هایی که وصل میشه به اینترنت نباشه. خب حالا وقت ما هم یه مقدار کم شد، دید که مثلا جلسه شروع شد، ما بعضی از مطالبمون ان شاءالله که خودتون این بحث رو ادامه میدید و به اون بحث سواد رسانه‌ای میپیوندید، اون منابعی هم که خدمتتون عرض کردم، جنبش رد، جبهه انقلاب اسلامی، حتما وارد بشید و استفاده بکنید و این پویش سواد رسانه‌ای تو کشور ان شاءالله شما دانشجویان عزیز، اساتید گرانقدر ان شاءالله جا بندازید. خدای به حق محمد و آل محمد، به همه کشور ما، به همه جوانهای ما خدمت شما عرض کنم توفیق رشد، توفیق تعالی، توفیق رسیدن به قله‌های کرامت، عزت نفس و موفقیت را عنایت بفرما به برکت صلوات و محمد و آل محمد. سپاسگزارم. قطع کردید.